16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 21 اسفند سال 1401 خورشیدی برابر با 12 مارس سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. شبکه بریتانیایی ITV در گزارشی میگوید تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی که به دنبال سرکوب اعتراضهای اخیر به ترکیه گریختند در این کشور تهدید شدند. بر اساس این گزارش افراد مرتبط با نهادهای اطلاعات جمهوری اسلامی در خارج از ایران شماری از مخالفان را تهدید به ربودن کردند. این تهدیدها در قالب ارسال پیامک و تماس‌های مکرر با شماره تلفن‌های متفاوت و ایجاد مزاحمت برای برخی از پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه انجام شده است. به گفته شبکه ITV حدود 30,000 پناهجوی ایرانی در حال حاضر در ترکیه هستند. ایجاد خطر و ربایش شهروندان ایرانی در ترکیه از سوی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها گزارش شده و از جمله در خرداد ماه امسال خانواده محمد باقر مرادی پناهجوی ایرانی در ترکیه از ربوده شدن او توسط ماموران ایرانی خبر دادند. با گذشت چندی ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بار دیگر از کمیسیون‌های مختلف خواست تا گزارش نتایج بررسی‌های خود را در این زمینه ارائه کنند.
مجدداً از کمیسیون‌های امنیت ملی و آموزش و امور داخلی و شوراها و بهداشت و درمان می‌خواهم هر چه زودتر گزارش اقدامات و نتایج به دست آمده خود را درباره ماجرای دختران دانش آموز به نمایندگان و مردم عزیز ایران ارائه کنند.
آقای قالیباف تاریخی برای ارائه نتایج بررسی این کمیسیون ها اعلام نکرد. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون توضیحات ضد و نقیضی درباره دلایل و عوامل حملات مشکوک با گاز به مدارس ایران ارائه کردند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد از نهایی شدن قرارداد خرید جنگنده های سوخو 35 روسیه خبر داد، اما از بیان جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد و آن را محرمانه خواند. بر اساس این گزارش پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1367 ایران تمایل خود را به برخی از کشورها برای خرید هواپیماهای جنگی آنها نشان داد و روسیه نیز اعلام کرده که آماده فروش است. زمان دقیق تکمیل این قرارداد و یا تعداد هواپیماهایی که ایران از روسیه تحویل خواهد گرفت مشخص نیست و هیئت نمایندگی ایران نیز گفته به دلیل محرمانه بودن توافق جزئیاتی منتشر نخواهد شد. امیر هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی ایران اعلام کرد که حکم اعدام حبیب الله فرج الله چعب ملقب به حبیب اسیوت به اتهام افساد فی الارض به دلیل مواردی چون رهبری گروه حرکت النزال در این دیوان تایید شد. حبیب اسیوت 48 ساله که تابعیت سوئد را دارد مهر ماه سال 1399 در جریان سفرش به ترکیه توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. یکی از اتهام‌های مطرح شده علیه آقای چعب ساماندهی حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در 31 شهریور سال 97 در اهواز است که 25 کشته بر جای گذاشت. و سعید افکاری روز یکشنبه خبر داد خواهرش الهام افکاری با دریافت حکم 5 سال حبس خانگی با پابند الکترونیکی از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. الهام خواهر نوید افکاری کشتیگیری است که در شهریور 99 به اتهام قتل عمد در جریان اعتراضهای مرداد 97 اعدام شد. او اتهامش را همواره رد کرده بود و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر از اعتراف دروغ شده است.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد، اما چکیده ای از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. ادعای وزیر نفت جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم که گفته است بالاترین میزان فروش نفت از سال 97 تا کنون حاصل شده است. کاهش قیمت دلار در بازارهای ایران رو بررسی میکنیم. اعتراض‌های بی‌سابقه در اسرائیل برای توقف تغییرات در سیستم قضایی این کشور رو دنبال می‌کنیم و نگاهی داریم به سفر رئیس جمهوری بلاروس به ایران. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزیر نفت جمهوری اسلامی با اعلام اینکه درآمدهای ارزی کشور بیشتر از نیازهای ارزی است، گفت در 11 ماهه امسال در مقایسه با سال 99 صادرات نفت 190 میلیون بشکه افزایش داشته است. جواد اوجی تاکید کرد با اقدامات جهادی و استفاده از همه ظرفیت‌ها و بازاریابی و تغییر در قراردادها، دیپلماسی انرژی خود را نشان داد و اکنون بالاترین میزان فروش نفت از سال 97 تا کنون حاصل شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، نظر وی را در مورد این ادعاها جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
این حرف ها از بخشی از زاویه ای درست هستش، به خاطر اینکه ما این اطلاعات رو داریم که از چند ماه پیش جمهوری اسلامی ذخایر خشکی و دریایی رو که دست کم ما در ایران داشتیم تخلیه کرده و شاید بشه گفت بیش از 100 میلیون بشکه نفت و معدنیات گازی که دقیقاً دو سال پیش این موقع عکسی ازش منتشر کرد تنکر ترکرز که ده ها نفتکش اطراف کارت جمع بودن و نفت رو اونجا روی آب شناور نگه داشته بودن به دلیل اینکه نمیتونستن بفروشن، اینا دیگه وجود نداره. پس اینا رو فروختن. در اینکه این نفت از ایران رفته شکی نیستش. این اطلاعات رو من از داخل خود ترمینال خارج هم به دستم رسیده و دارمش. منتها دقیقاً الان بیش از 5 ساله که من تاکید روی یک موضوعی دارم، اونم اینه که یک بحثی ما داریم به عنوان ارسال و فروش و تخلیه نفت، یک بحثی داریم به عنوان صادرات نفت و جایگاه ایران در بازار نفت. این دوتا از همدیگه جدا هستند، به دلیل اینکه این نفتی که ارسال شده و صادر شده در صادرات نفت ایران ذکر نشده. شما در آمارهای بین المللی هیچ جایی نمیبینید که صادرات نفت ایران رو بالای 1 میلیون بشکه یا مثلا نمیدونم در حد اعدادی که وزیر نفت اعلام کرده 190 میلیون بشکه بیشتر امسال و اینجور مسائل اعلام کرده باشن، به دلیل اینکه این نفت به نام کشورهای دیگه، قبلا عراق بود، مالزی بود، عمان بود، امارات بود، حالا الان روسیه، به نام جاهای دیگه این نفت داره فروخته میشه. پس جایگاهی برای ایران ایجاد نکرده، جزء صادرات نفت ایران به حساب نمیاد، جزء درآمدزایی جمهوری اسلامی به حساب میادش. بله، این نفت رو فرستادن، به ونزوئلا فرستادن، به لبنان و سوریه فرستادن و به بخش عمده‌اش رو تحویل روس‌ها دادن که اونا هر جای دلشون بخواد این رو بفروشن و این بخش از حرفای وزیر نفت درست میشه فرضش کرد.
خب نکته ای که هستش اینه که این وسط واقعا این حجم بالای نفتی که اینها ادعا میکنن که فروش رفته، به چه قیمتی فروش رفته؟ چه مقدار زیر قیمت بازار فروش رفته؟
خب من اینو یه محاسباتی انجام دادم بر اساس گفته های خود وزیر نفت، یعنی در درجه اول من فرض میکنم که ایشون راست گفته، اعدادش هم اعداد درستیه، حساب میکنیم. ایشون گفته که من 190 میلیون بشکه نفت بیشتر از سال 99 فروختم. میانگین برآوردی فروش نفت ایران در سال 99 کمتر از 500,000 بشکه در روز. پس این 190 میلیون بشکه رو ما اگه تقسیم به تعداد روزهای سال بکنیم و با اون عدد بخوایم در نظر بگیریم، ایشون چیزی حدود 1 میلیون بشکه در روز نفت فروخته، ولی کمتر از 1 میلیون هست. بعد از طرف دیگه اومده ادعا کرده، حالا اینو من تو پرانتز بگم که پیش از این که ما با دولت ترامپ سرشاخ کنیم خودمون رو، فروش نفت ما بالای 2 میلیون بشکه در روز، یعنی هنوز هیچ اتفاقی که بخواد ما رو برگردونه به دوره پیش از تحریم نیفتاده، لااقل در عدد بشکه های نفت فروش رفته. از طرف دیگه ایشون میگه در امسال 14 میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق شده. خب من اینجا باید اول بپرسم که این 14 میلیارد دلار پول چی بوده؟ آیا فقط صادرات نفت بوده یا نه مجموع صادرات ایران بوده؟ که قاعدتا باید مجموع صادرات ایران باشه، محصولات پتروشیمی، محصولات متفرقه غیر نفتی، گاز و محصولات گازی، همه اینها با هم دیگه 14 میلیارد دلار. اما باز من میام خوشبینانه در نظر میگیرم و این رو میگم 14 میلیارد دلاری که ایشون مدعی به سامانه نیما وارد شده همش درآمد حاصل از نفت بوده. با اون عددی که قبلا به دست اومد اگر ما این ضرب و تقسیم رو انجام بدیم، اون وقت مشکل 41 دلار نفت رو بودن. یعنی تأکید میکنم من خوشبینانه اعداد رو در نظر گرفتم، تمام این درآمد رو هم به حساب نفت گذاشتم، شد بشکه 41 دلار در شرایطی که امسال قیمت نفت زیر 70 دلار نیامد و قیمتی که آمریکا برای تحریم روسیه تعیین کرده 60 دلاره. یعنی جمهوری اسلامی صادرات نفت انجام نداده، جمهوری اسلامی حراج منابع طبیعی ایران رو انجام داده، چوب حراج زده به دارایی های ملی ایران که فقط اون اندکی دلار برای گذران روزمرهش به دست بیاد که این رو هم نتونسته صرف این کنه که اقتصاد رو نجات بده. و ما داریم میبینیم دلار امروز با خوشحالی میگن رسیده به 40,000 تومان، اصلا شوخی بردار نیست. قیمت دلار از روزی که رئیسی اومده سر کار تا امروز چند برابر شده و چه بحران اقتصادی رو ایجاد کرده. ضمن اینکه ما در زمستان بحران سوخت رو هم داشتیم، در زمستانی که در پیش خواهد سال آینده این بحران چند برابر شدیدتر هم خواهد. پس در مجموع کاری که وزیر نفت کرده اینه که یک حراج را انداخته، نفت ملی ایران رو داده در اختیار سپاه و سیستم های قاچاق سپاه که فقط مقداری دلار به خزانه خامنه ای وارد کنه، نه حتی خزانه دولت، چون هیچ حسابی ازش وجود نداره. به بهانه تحریم ها اصلا اعلام نمیشه که به چه مبلغی فروخته شده و این پول صرف چی شده و کجا رفته. در مجموع اینا فقط روی چوب حراجی زدن، مثل یک پدر معتادی که میره فرش زیر پای بچه‌هاشو میفروشه که بره مواد مخدر بگیره برای اینکه حالش بهتر باشه. اینا هم یه همچین کاری کردن و فقط مردم رو تو وضعیت فقر مفلس قرار دادن، اما برای خودشون یه مقداری دلار روزمره دست به پا کردن.
بله، گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. اما در حالی که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد همچنان کاهش می‌یابد، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین معتقد است که در روزهای آینده قیمت ارز باز هم کاهش خواهد یافت. کاهش محسوس در قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران پس از آن آغاز شد که خبر تجدید رابطه تهران و ریاض پس از 7 سال تنش و کشمکش منتشر شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم این روند کاهش قیمت دلار آیا ادامه دار است یا مقطعی؟ احمد علوی:
دلیل اصلی افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در مقابل ریال به واقع کاهش ارزش پول ملی، یعنی همین تومان یا ریال است، و کاهش ارزش این پول هم به دلایل درونی و بنیادی صورت می‌گیرد، هرچند دلایل سیاسی یا روانی یا بین‌المللی هم در اون موثره، اما دلیل اصلی همون دلیل بنیادی و به اصطلاح داخلی است. حال ببینیم که این دلایل چیستند. این دلایل عبارتند از کسری بودجه دولت، تزریق نقدینگی به اقتصاد جامعه که دارای پشتوانه ای نیست، و همچنین مسئله تورمی که ما به دلایلی که خدمتتون گفتم وجود میاد. اگر تورم وجود داره و اگر کسر بودجه وجود داره و اگر افزایش شدید نقدینگی وجود داره که همه آمارها اینا رو تایید میکنه، بنابراین ارزش پول ملی در بلند مدت کاهش پیدا میکنه. حال اینکه ممکنه در کوتاه مدت مثلا هفته های آینده خب به دلیل تزریق پول به بازار ارز یا فرضاً برخی گشایش ها به دلیل روانی و کاهش انتظارات تورمی قیمت دلار بیاد پایین، اما دلایل بنیادی داخلی تایید نمی‌کنه که این کاهش پایداری باشه یا کاهشی باشه که بر مبنای دلایل بنیادی اقتصاد ایران باشه. اینطور تجربه ای رو ما داریم. نگاهی بیاندازیم به فرضاً بازه زمانی 5 ساله، 10 ساله و 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله، میبینیم که دلار ناگهان افزایش پیدا میکنه ارزش در مقابل ریال، بعد افت میکنه، بعد از یه مدت دیگه دوباره اوج میگیره ارزش دلار و سایر پولهای بین‌المللی. بنابراین اتفاقی که الان در بازار ارز میفته نه به دلایل بنیادی و داخلی و به دلیل فرضاً کارآمد شدن دولت یا استفاده از منابع داخلی یا حتی نه گشایش در عرصه بین‌المللی در بازرگانی خارجی، نه، به دلایل روانی و البته تزریق پول در بازار ارز و تحولاتی که در بانک مرکزی اتفاق افتاد که پول رو اجازه دادن که تزریق بکنه بیش از گذشته. بنابراین اگر این شرایط موقتی است که موجب کاهش ارزش دلار شده و اگر اون دلایل بنیادی سر جای خودش هست، بنابراین باید انتظار داشت که قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر بین‌المللی در بلند مدت مجددا افزایش پیدا کنه.
ببینید ما در همه کشورها شاهد پستی و بلندی های سیاسی هستیم، ولی در کمتر کشوری مثل ایران میبینیم وقتی یک اتفاقی میفته، مثلا گشایشی در روابط با یک کشور مثل عربستان ایجاد میشه، ناگهان تلاطمی چنین رخ میده در قیمت دلار و اقتصادش ناگهان گویا میخواد متحول بشه و اینها. چطور هست که در سایر کشورها که اونها همچنین وضعیتهایی رو تجربه میکنن چنین تلاطمهایی نیست، ولی در ایران هر اتفاق سادهی میتونه تلاطم نابهنگامی ایجاد کنه در عرصه اقتصاد؟
نکته جالبی رو شما مطرح میکنیم. به این دلیل که اقتصاد اون کشورها بر پایه به هر حال یک مناسبات، سیاست‌گذاری و ساختار متقنی بنا شده، بنابراین تحولات سیاسی یا شایعه یا فرضاً امواج التهاب مبتنی بر اطلاعات جدید یا سیاست‌های بین‌المللیشون تأثیر اندکی میگذاره یا اصلا ممکنه تأثیری نگذاره. در مورد اقتصاد ایران به همون دلیلی که من گفتم که از اون جهت که بنیادهای اقتصاد بر آب و بر شن استواره، بنابراین تمام این شایعات یا اطلاعات یا فرضاً تحولات بین‌المللی یا تنش‌های داخلی و بین‌المللی این قیمت ارز رو به شدت بالا و پایین میده. منتها علی‌رغم این قضیه بپردازیم به فرایند بلند مدت که از قضا تایید میکنه همین نظر شما رو، به این معنا که اگه فرایند بلند مدت رو میبینیم، نگاهی بیاندازیم، میبینیم خب این تحولات سیاسی روانی بر بازار ارز تأثیر داره بالا و پایین، اما فرایند بلند مدت چیست؟ اون فرایند رو به بالا میره. از قضا این تایید این نکته است که این اقتصاد اقتصادی نیست که نه ساختارش به اصطلاح به گونه‌ای باشه که بتونه در مقابل تحولات بین‌المللی مقاومت کنه، نه سیاست‌گذاری مناسبیه. در نتیجه تحولات سیاسی یا روانی تاثیر داره در افت قیمت‌ها، اما اون چیزی که قیمت ارز رو بالا میبره در جای خودش استواره و این قیمت‌ها رو بالا میبره. ما نگاهی بیاندازیم به این تحولات 40 ساله اخیر، تایید همین نکته ایست که شما میفرمایید، یعنی به دلیل ساختار معیوب اقتصاد ایران، به دلیل سیاست‌گذاری نامناسب، قیمت‌ها به شدت بالا میره در مقابل یه تحولات بسیار کوچک سیاسی، اما فرایند رو به بالاست. کما اینکه آخرین گزارش های سازمان برنامه و بودجه دولت پیشین دولت دوازدهم هم همین رو تایید میکنه، میگه قیمت از به اصطلاح رو به بالاست. حالا ما دیدیم که این در یک به اصطلاح برهه، در یک به اصطلاح بازه کوچکی به شدت بالا رفت، اما حتی اگر این اتفاقها تنش‌های داخلی یا بین المللی یا تزریق ارز اتفاق نمی افتاد، ما 6 ماه آینده یا 1 سال آینده شاهد این بالا رفتن قیمت ارز می بودیم. الان هم که صحبت داریم ما می کنیم، به دلیل اینکه نه مشکل کسر بودجه حل شده، نه مشکل فرضاً گشایش‌های سیاسی بین المللی هم به طور اخص با ایالات متحده حل شده، بنابراین انتظار میره ما شاهد یک التهاب جدید باشیم در بازار ارز. کما اینکه در مقطع سال 98 96 و بعد از اونم ما شاهد این بودیم، کما اینکه دیدیم که قیمت ارز در اون سالها به شدت کاهش پیدا کرد، اما روند به اصطلاح رو به بالا تداوم داشت و ما الان شاهد اون هستیم.
گفتگویی بود با احمد علوی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رسانه‌های اسرائیلی میگویند 10,000 نفر شامگاه شنبه 20 اسفند برای 10 هفته متوالی در شهرهای مختلف اسرائیل به خیابان‌ها آمدند تا به لایحه دولت بنیامین نتانیاهو برای تغییرات در دستگاه قضایی این کشور اعتراض کنند. سازماندهندگان این اعتراضات بنیامین نتانیاهو رو به تضعیف نهادهای دموکراتیک اسرائیل متهم کردند. به رغم این تظاهرات، طرفداران لایحه تغییرات در سیستم قضایی اسرائیل مصمم به ادامه روند بررسی و تصویب این طرح در مجلس هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، ارزیابی وی را از وضعیت فعلی این کشور جویا شدم. فرنوش رام:
خب اسرائیل از 75 سال پیش که برپا شده در واقع بر اساس منشور استقلالی داره فعالیت ها و امور خودش رو اداره میکنه که دوید بن گوریون اعلام کرد در سال 1948 میلادی و آن زمان خب وضعیتی که پیش آمد، جنگی که بلافاصله با فلسطینی ها و کشورهای عرب بود، تنش ها و بحران های امنیتی و نظامی که همینطور رفته و در این 75 سال ادامه پیدا کرد، در واقع امکان نداد که اسرائیل دارای قانون اساسی باشه. تا به امروز اینها قانون اساسی ندارند که هیچ، و افزون بر کنست یعنی مجلسشون، اینها مجلس سنا یا مجلس بالاتری ندارند که بتونه لوایح و یا قوانینی رو که در مجلس اولیه مجلس کنست تصویب میشه اونها رو تغییر بده. بنابراین وقتی که انتخابات میشه و یک گروهی یا یک جمعی از احزاب طیف راست یا احزاب طیف چپ که حالا در دوره‌های اخیر فقط احزاب طیف راست و به شدت مذهبی و رادیکال هستن که اکثریت رو در دست میگیرن، وقتی اونها صاحب اکثریت مجلس میشن، اونها هستن که دولت رو تشکیل میدن. بنابراین یک، قوه مقننه رو در تسلط دارن، دو، دولت رو در انقیاد خودشون دارن و حالا هم این دولت میخواد که تنها قوه باقی مانده دستگاه قضایی، قوه قضاییه رو هم در کنترل خودش بگیره. خب بنابراین مخالفان میگویند این بسیار ساده نشون میده که این حکومت داره به طرف اگر نه یک دیکتاتوری بلکه داره به طرف یک دیکتاتوری تئوکراسی میره، به این معنی که چون مذهبیون در دوره‌های اخیر به شدت دارای اکثریت بیشتری هستند و مخصوصا در این دولت هم اونها هستند که حرف اولو میزنن و بنیامین نتانیاهو اسیر دست رهبران مذهبی رادیکال هست، بنابراین اون رو به مفهوم تغییر ماهیت حکومتی در اسرائیل میدونن. خب اسرائیل 75 ساله داره هر کاری که میکنه، هر اقدامی رو در مورد فلسطینی ها انجام میده، اشغالگری کرانه باختری و نوار غزه و هر حادثه دیگری رو این گونه توجیه میکنه که ما دموکراسی هستیم، ما مردم سالاری هستیم، اکثریت در اینجا داره تعیین میکنه. خب وقتی که ماهیت حکومت تغییر بکنه دیگه نمیتونن چنین ادعایی رو در برابر جامعه بین المللی عنوان بکنن.
این مسئله لایحه تغییرات در سیستم قضایی به حدی گسترده شده و اعتراضات در موردش زیاد هست که حتی گویا اسحاق هرتزوک رئیس جمهوری اسرائیل هم در یه نطق کم سابقه از دولت بنیامین نتانیاهو خواسته سریعا لایحه رو کنار بگذاره، وگرنه به گفته ایشون اسرائیل به سمت نقطه غیر قابل بازگشت پیش میره. در این مورد برای شنونده های ما اگه ممکن است بفرمایید.
ببینید، شب گذشته شنبه شب در واقع در تاریخ اسرائیل هرگز و هیچگاه تظاهراتی در چنین ابعادی و به این بزرگی برگزار نشده بود. این حقیقتا یک نقطه عطفی هست. حالا خود ستاد برگزار کنندگان تظاهرات میگه اینکه 500,000 نفر شرکت کردند. خب آخه مگه این کشور چقدر جمعیت یهودی داره که اصلا اینا بخوان 500,000 نفر مرتب برن و تظاهرات بکنن؟ اما همین امروز یک شنبه میبینیم که این کوچکترین سریع در روند همین قانونگذاری سریع نداشته و همین الان کمیته های قانونی و حقوقی کنست دارن به سرعت همون مفاد قوانین مورد نظر نتانیاهو و مؤتلفینش رو دارن پیش میبرن. بنابراین حرف آقای اسحاق هرتزوک رئیس جمهوری که فعلا فقط جنبه تشریفاتی داره، جایگاه ایشون کوچکترین اثری در این روند نگذاشته. تمام خیرخواهی های حقوقدانان، اقتصاددانان، کارآفرینان، کسانی که در این کشور خدمت کردن، اینجا رو ساختن، فعلا کوچکترین اثری در این مسئله نذاشته و نتانیاهو فعلا عزم خودش رو جزم کرده. یک نفر میتونه این روند رو تغییر بده و اون آقای نتانیاهو که ایشون هم در این زمینه کاملا سکوت کرده.
بله، گفتگویی بود با فرنوش رام.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
الکساندر لوکاشنکو تا یه سفری دو روزه از تهران دیدار خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرد در این سفر تمرکز بر توسعه روابط تجاری اقتصادی خواهد بود. بلاروس از متحدان کلیدی روسیه در جنگ علیه اوکراین است و ایران نیز به رغم تأکید بر بی‌طرفی از ارتش روسیه با ارسال پهپاد حمایت تسلیحاتی می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر لوکاشنکو که رسانه ها اغلب از وی با لقب آخرین دیکتاتور اروپا یاد میکنند، یک شنبه عازم تهران میشود و قرار است این سفر دو روزه که ظاهراً به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین بلاروس و ایران برگزار میشود، با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و برخی مقامات دیگر این کشور دیدار کند. در آستانه این سفر اعلام شده بلاروس و ایران قصد دارند به زودی پروازهای مستقیم میان مینسک و تهران را که از سال 2017 متوقف شده بود از سر گیرند. الکساندر لوکاشنکو دو هفته پیش در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی در مینسک گفته بود دو کشور باید برای ایجاد طرح‌های تولیدی مشترک تلاش کنند. وی به نقل از ولادیمیر پوتین افزود که روسیه برای راه‌اندازی مسیر ترانزیتی کوریدور شمال جنوب اهمیت فراوان قائل است و بلاروس نیز علاقمند به مشارکت در این طرح است. او ابراز امیدواری کرد رایزنی‌های وی در ایران به تعمیق روابط دو جانبه و امضای نقشه راه جامعه همکاری ها می انجامد. الکساندر لوکاشنکو به تازگی ادعا کرد منافع بلاروس در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تأمین می شود و سفر وی به چین در کمتر از دو هفته پیش برای پیگیری همین سیاست بود. اما به عقیده انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاهی که روزانه اخبار جنگ اوکراین را تحلیل می کند، مذاکرات لوکاشنکو در چین عمدتاً درباره کمک به مسکو در دور زدن تحریم ها و هموار کردن شرایط انتقال تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین بود. در همین روزها بسیاری از مقامات غربی نسبت به احتمال ارسال سلاح از چین به روسیه شدیداً ابراز نگرانی کردند. آناتولی کوستریف کارشناس مسائل بین الملل درباره اهداف احتمالی سفر الکساندر لوکاشنکو به تهران میگوید:
عقیده من محور اصلی آنچه طرفین میخواهند به عنوان ورق برد عرضه کنند پروپاگاندای عدم انزوا، ایجاد جهان چند قطبی و کاهش نفوذ آمریکا و غرب است. مطمئناً درباره اهمیت سازمان همکاری‌های شانگهای که ایران و بلاروس از جدیدترین اعضای آن هستند زیاد خواهیم شنید. و البته کمتر از رهبران ایران و بلاروس می شنویم که کشورهایشان در تلاش برای غرب ستیزی عملاً زیر یوغ چین و روسیه قرار گرفتند. پس اولین و مهمترین هدف این سفر تبلیغاتی است. هدف دوم بررسی گام‌های احتمالی است که مینسک و تهران می توانند برای کمک به اقتصاد تحت تحریم یکدیگر بردارند. گفته می شود حجم مبادلات تجاری ایران و بلاروس صرفاً حدود 40 میلیون دلار است. اما برخی عرصه‌ها به ویژه خودروسازی و صنایع دارویی ظرفیت خوبی برای توسعه دارد و بیشک گفتگوهای بسیاری پیرامون همکاری‌های نظامی به ویژه کمک به روسیه خواهند داشت. جمهوری اسلامی مصمم است با تمام توان از شکست روسیه در آنچه آن را جنگ با ناتو می‌نامد جلوگیری کند.
در حالی که به رغم گزارش‌های متعدد ایران ارسال سلاح به روسیه را تکذیب می‌کند، پاویل لاتوشکا سفیر پیشین بلاروس در فرانسه که به اردوگاه مخالفان لوکاشنکو پیوست و اکنون در دولت در تبعید بلاروس مسئول اقدامات برای انتقال قدرت است، طی پیام ویدئویی گفت سرکوب اپوزیسیون داخلی و حمایت از جنگ روسیه در اوکراین تنها نکات مشترک مینسک و تهران است. به عقیده وی اقدامات در راستای تأمین تسلیحات برای ارتش روسیه و احتمالاً تولید مشترک موشک و پهپاد مورد استفاده نیروهای روس در اوکراین محور اصلی مذاکرات لوکاشنکو در ایران خواهد بود.
Речь будет идти о оружии в интересах Российской Федерации для продолжения войны против Украины.
از دید کشورهای غربی الکساندر لوکاشنکو در پی تقلب در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و سرکوب اعتراض‌های گسترده در سال 2020 مشروعیت خود را از دست داده. به تازگی یک سند از دل کرملین در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان می‌دهد مسکو بقای لوکاشنکو در قدرت را تضمین کرده تا بر بلاروس کنترل کامل داشته باشد. بر اساس این سند بلاروس قرار است سال 2030 به روسیه ملحق شود و اجازه حملات ارتش روسیه به اوکراین از خاک بلاروس به این روند سرعت بخشیده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.